آموزش و پرورش که صحبت میکنیم، همه اینها کمک میکنه برای اینکه هم خود آموزش و پرورش چابکتر و سریعتر جلو بره و هم به هر حال والدین همراهتر و همسوتر با سیاست‌های آموزش و پرورش بتونن کارشون رو پیش ببرن. تشکر میکنم از هر دو عزیز به خاطر حضورتون، به خاطر صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید، خانم دکتر دواری گرانقدر، به خاطر همراهیتون، معاون محترم سابق آموزش و پرورش شهر تهران که با ما بودن و از تجربیاتشون گفتند، و همینطور آقای دکتر احمد آبدینی معاون اسبق شورای عالی وزارت آموزش و پرورش که بسیار خوب موضوعات رو تبیین کردید، بدون رو دربوسی حرف زدیم و خیلی هم خوب بود. ممنونم از هر دو عزیز. رادیو گفتگو برنامه علمی نو برنامه شماست، هر دو مهمان ما، برنامه آموزش و پرورش، برنامه حوزه‌های مختلف علمیه. هر جا احساس کردید موضوع جذابی هست، ما در خدمت شما عزیزان هستیم. متشکرم و شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی می‌کنید. هر نقطه نظری داشتید 30035 در اختیار شماست. نقطه نظرات خودتون و تجربیات خودتون از آموزش و پرورش رو برای ما بازگو کنید و بنویسید. این برنامه علمی نو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده، جعفر عالی قد، صدا بردار، مهدی مؤیدی، هماهنگی و من کیوان نقره کار کنم میگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا
نگهدارت.
متشکرم.
خب دوستان عزیز، با افتخار برنامه علمی نو رو، برنامه گفتگو محور با رویکرد تبعات تنوع مدارس و ارائه محتواهای آموزشی اون به شما تقدیم کردیم. ساعت 21:01 از شامگاه سوم مهر 1404 خورشیدی زنده و مستقیم از حوالی ساعت 14:30 با شما عزیزان همراه بودیم در بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو با روی موج گفتگو. این همراهی ما تا ساعت 22 ادامه داره. جالبه برام، چند تا از عزیزانی که شاید به تازگی به جمع شنوندگان برنامه پیوستن هم پیامک زدن و گفتن طرح پرسش برنامه رو داشته باشم. از شما عزیزان خواستیم که به ما بگید مؤثرترین رویکردی که در گفتگوی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی برای ارتقای همزمان کرامت ملی ما، اقتدار منطقه‌ای و امنیت تمامیت ارضی ما میتونه باشد از میان این چهار گزینه از زاویه دید شما چیست؟ 1. تمرکز بر دیپلماسی فعال و تعامل سازنده بر اساس منافع مشترک. 2. اتکا بر بازدارندگی و تقویت پیوندها با کشورهای همسایه و متحد. 3. ارائه طرحی نوین و مبتنی بر عدالت برای امنیت جمعی منطقه. 4. همه موارد. 30,035 در اختیار شماست. برای من کمترین امین خرمی افتخاری است چنین نواخته شدن به مهر از سوی شما دوستان عزیز، به ویژه در هر نوبتی که من افتخار همراهی با شبکه رادیوی گفتگو رو دارم. سید عزیزمون جناب آقای محمدی از تهران به من کمترین ابراز لطف دارند. همه دعاهای خیر از آن شما باشه سید عزیز، از آن ملت شریف و نجیب، عزیز و حریف ایران زمین باشه. سایه شما بالا سر خانواده هم استوار و برقرار. باز هم بابت بنده نوازیتون سپاسگزارم. عزیز نازنینی دیگر هم جناب غفاری عزیز، آنچنان که فرموده بودیم پرسش پیامکی برنامه رو مطرح کردم نسبت به برنامه‌ای که ما در حوزه کشاورزی با آقای نیاورانی هم صحبت کردیم. عزیزمون جناب آقای علی ثانعی رحمتی، همچنین جناب آقای تفتی هم آرایی رو منتشر کردند، خواسته درباره لزوم مکانیزه شدن بخش کشاورزی و حالا نظایری از این دست. حتما این موارد عزیزان بدون هیچ تردیدی با همکارانمون در اتاق فکر برنامه مطرح خواهد شد. خدمت شما عرض بکنم که سرکار خانم سارا رضاییان هم برای ما گزینه 4 همه موارد رو ارسال کردند. محمد رضا جمالیان، ایشان هم از تهران، برای ما گزینه 3 رو مد نظر قرار دادن و منظورشون ارائه طرح نوین مبتنی بر عدالت برای امنیت جمعی منطقه بوده. عزیز نازنینی دیگر هم از ما خواستن که درباره آخرین اخبار از حضور رئیس جمهور کشورمون و جناب دکتر پزشکی و همچنین جناب آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه‌مون در 80مین نشست سازمان ملل متحد ارائه بدیم. تا این لحظه با توجه به تغییر ساعت زمانی که میان ایران و نیویورک هست، هر آنچه که بوده در این بخش خبری عنوان شده، اخبار رسمی که در خبرگزاری‌های کشورمون بوده، تعدادی از اون موارد هم به شکل تحلیلی در قالب گفتگو با بزرگوارانی که افتخار همکلامی داشتیم ارائه شده. حتما در نوبت‌های بعدی برنامه خاصه، برنامه‌ای که ساعت 6 صبح فردا آدینه به شما تقدیم میشه، جدیدترین و تازه‌ترین این اخبار هم به گوش شما عزیزان خواهد رسید. خب نازنینان، حالا به ویژه عزیزانی که در اخبار بازار خودرو رو با جدیت دنبال میکنند یا حالا به دلیل داشتن خودروی فرسوده دنبال طرح تعویضش هستند و اخبار این حوزه رو عرض کردن با دقت رصد میکنن، میدونن که روز گذشته جناب آقای فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون محترم وزیر سمت، در باره اسقاط 105,000 خودرو فرسوده در 6 ماه نخست امسال سخن گفتند و آماری که نسبت به سال گذشته هم ارائه دادند، اسقاط 350,000 دستگاه خودرو بوده، اما این 105,000 خودرو در 6 ماه نخست بوده. با توجه به این رویکرد و برخی از ملاحظات و مبانی که این خبر در فضای رسانه ایجاد کرده، افتخار همکلامی داریم با جناب آقای مجتبی نظری از کارشناسان ارشد صنعت خودرو. میزبان صدای گرم جناب آقای نظری هستیم. قربان، روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز و همچنین خدمت همکاران پرتلاشتون که من گاهن که بار برنامه میام میبینم که چقدر زحمت های زیادی میکشن برای اینکه بتونن اطلاعات خوبی به مردم عزیزمون بدن.
مهربانید عزیز، بابت این لطف شما و نواختن به مهر برای برنامه ها و همکاران من در شبکه رادیو گفتگو هم سپاسگزارم. جناب نظری عزیز، گاه ما وقتی با بخشی از عموم مردم مثل خود من که شاید اطلاعات بسیار کمی در حوزه بازار خودرو یا روند اسقاط خودرو داشته باشن صحبت میکنیم، براشون یه کار خیلی خیلی ساده به نظر میرسه، اینکه خب شما مثلا خودرو میبرید و در نهایت اسقاط میشود، حالا مبلغی از اون اسقاط کردن میگیرید و بخشی دیگر هم به شکل حالا نقدی یا اقساطی خودروی جدیدی خریداری میکنید، در حالی که فرایند این اتفاق فرایندی گاه پیچیده و در نظام دیوان سالار ما پیچیده تر هم میشود. من اجازه میخوام ابتدا در قیاس با آماری که از زبان جناب آقای مقیمی عرض کردم منتشر شده شما رو خطاب قرار بدم. اینکه 105,000 خودرو تنها طی 6 ماه نخست امسال اسقاط شده در قیاس با 350,000 خودرو که طی 1 سال گذشته یعنی 1403 اسقاط شده، آماری است که نشان میدهد ما در این مسیر توانسته ایم آنگونه که تعهد کردیم گام برداریم، عقب افتادیم از برنامه، یا به قول معروف گفتنی بازتاب دهنده نکات کلیدی دیگر هست. این فصل نخستین فرمایشات شما جناب نظری عزیز.
عرض برنامه خدمت شما. ببینید در مورد این آماری که فرمودید
عرض کرد،
باید ما بزرگ باشیم، باید ما بررسی کنیم ببینیم خودروها از چه تعداد خودروی مشمول در حقیقت انجام میشه.
بله.
ما در کشور سن خودروهای فرسودمون و سن خودروهامون به دلیل اینکه به هر حال این طرح‌های ویژه انجام نشده و عمدتاً سازمان‌هایی که تو این زمینه وظیفه دارن و باید در حقیقت سرمایه‌گذاری کنن کار خودشون انجام ندادن، این به این تعداد رسیده. ما خودروهای فرسوده، آسیب یک خودروی فرسوده چیه؟ فقط خیلی فکر میکنن فقط محیط زیست میدونم هوا رو کثیف میکنه.
بله. بله.
ولی عمدتاً تصادفاتی که ایجاد میشه در جاده ها و تصادفاتی که خودروهای حتی به اصطلاح با مدل های جدید مجبورن به نوع رانندگی و ایراد یک خودرو تحمل کنن به این دلیله. سازمان متولی، حالا عرض کنم خدمتتون که یه مقدار تعریف این سازمان متولی تغییر کرده. ما اگر خودروی فرسوده‌ای که 14 تا 15 تا 14 تا 15 تا مصرف بنزین می‌کنیم و این بنزینی که حالا 2 سنت داریم در حقیقت سوبسید میدیم و عرضه می‌کنیم، حتی از بنزین وارداتی اون چیزی که می‌خریم سعی می‌کنیم که روش در حقیقت سوبسید بدیم و پایین بیاریم، چقدر تفاوت می‌کنه، چقدر تغییر می‌کنه. این نگاه باید درگیر کنه وزارت نفت و که مسئول تهیه بنزین در کشور هست. وقتی یک سازمانی متولی تهیه بنزین در کشور هست باید هزینه های زیادی بده.
درست.
قطعا میشه با دادن اون سوبسیدی که قبلا امتحان شده و تعداد زیادی خود رو فرسوده از رده خارج شده، با اون سودی در آینده برای مملکت پس کنیم، محیط زیست آلوده نکنیم و از کشته شدن هموطنانمون در جاده ها به دلیل اینکه ایرادات فنی و اون شرایط خاص خود رو نداره جلوگیری کنیم. پس اینجا الان نقش وزارت نفت به نظر من اون نقش خودش رو بازی نمی کنه. در موضوع خودروسازا به این صورت بود که وزارت نفت بودجه اختصاص میداد، میگفتش که اگر این خودروها در حقیقت اگر از رده خارج بشن من بابت هر خودروی اینقدر سوبسید میدم، اون سوبسید هم شرکت خودروساز به شخص خریدار در حقیقت
بله.
ارائه میکرد. ولی الان این کار انجام نمیشه، این کار انجام نمیشه. اومدیم یک قانون گذاشتیم میگیم که خودروهای سواری مثلا با 20 سال، خودروهای تاکسی 10 سال، اتوبوس 10 سال، همینطوری حالا بیاد تا وانت که 15 ساله. اولا که این معیار خیلی خوبی نیست. ما تو همین معیارم نتونستیم 150,000 خودرو نسبت به این همه خودروی فرسوده که در کشور داره تردد میکنه، اصلا عددی نیستش. زمینه که شما به عنوان یک کسی میخواید این کار انجام بدید، واقعا باید مراحل خیلی سخت رو بگذرونید. اکثرا سایت ها و نرم افزار هایی که استفاده میکنن نرم افزار هایی هستش که حالا به قول کامپیوتری یا یوزر فرندلی نیست، در حقیقت کاربر به راحتی نمیتونه از اون استفاده کنه. وقتی کسی خود 20 ساله داره، این شخص حتما سنی ازش گذشته که این خود 20 ساله رو میخواد عوض کنه. خب واقعیت مهندس آیتی نیستش که بتونه بیاد بره این همه بروکراسی، آقا از اینجا گواهی بگیر، این کارو بکن، اون کارو بکن، آخرم مشخص نشه. باید ابتدا و اما این جریان بروکراسی و به اصطلاح راحتی رو برای هموطنان عزیزمون برای تعویض خودروهای فرسوده بریم توش بازنگری کنیم، بریم بازنگری کنیم. دنیا داره نرم افزارهای استفاده میکنه که خیلی راحتتر داره مورد استفاده مردم قرار میگیره. در کشور ما کسانی که برنامه می‌نویسن برنامه های خیلی خوبی نوشتن. حالا من نمیخوام اسم اپلیکیشن های خاصی رو ببرم.
بله بله.
ببینید تو حمل و نقل یه اپلیکیشنی هستش که راننده 70 ساله هم داره از اون استفاده میکنه و حتی داره کار میکنه. ولی اگر بخواد همین شخصیت بره تو خودروهای پرسیده خودروش رو ثبت نام کنه دیگه یه واویلایی داره. نکته دیگه که عرض میکنم خدمتون اینه که ما از خودروساز فقط انتظار داریم. میگیم خودروساز در حقیقت دولت و سازمان گسترش، حالا این گزارش شده به سازمان گسترش و نوسازی صنایع. ببینید اسم سازمان مشخصه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع. نوسازی وقتی بحث نوسازی میاد باید در این مجموعه، چون یک سرمایه ملی میشه، شما وقتی یک خط تولید در کشور خط تولید بروزی باشه، این سرمایه ملی که بروز شده و میتونیم از امکانات در همه امور، در چه در امور دفاعی، چه در امور اجتماعی، چه در قطعات مصرفی، چه در قطعات صنعتی، اینها وظیفه‌ایه که باید تو اون سمت بره انجام بشه و خب جاش خالی میبینیم ما متاسفانه.
درسته.
یه مسئله وجود داره، من اینو ببندم این قسمت صحبتامو، یه مسئله وجود داره که تنها انتظار متولیان از شرکت تولید کننده است. شرکت تولید کننده هم سهامیه، یعنی سهامدار داره. سایپا الان مثلا یه شرکت زیانده که به هر حال الان ضریب بدهیش انقدر بالاست که دچار مشکله. خب چرا باید بیاد یک سوبسیدی که باید وزارت نفت بده؟ چرا باید بیاد یک سوبسیدی که از محل درآمدهای دولت داده بشه اون شرکت بپردازه؟ خب این هر روز ضرر بهتر میشه. و نکته آخر که ببندم صحبتم، سوال بعدی شما رو جواب بدن، یک عزم کلی میخواییم برای این کار و یک دوراندیشی، یعنی فکر کنیم که اگر ما امروز بریم به سمت این که خودروهای فرسودمونو، این تعداد خودروهای فرسوده که حدود حالا اون آماری که من دارم حدود 1,800,000 تا، خب باید یک عزم عمومی قرار بگیره. و اون نکته‌ای که از اتالی فرمودید، برداشتن این بروکراسی بازی ها، این برداشتن این سخیری ها، برداشتن خیلی از سازمان ها کارهاشون رو انجام نمیدن و انتظار دارن اون یوزری که میاد اونجا داره اون وظایف انجام بده. ولی در دنیای امروز فقط مراجعه کننده، اصلا مراجعه کننده دیگه وجود نداره. خیلی از بانک های ما الان دیگه شما کارت بانکی بخوای بگیری مراجعه نمی کنی به بانک.
بله بله.
اینقدر رفتن به سمت این اپلیکیشن که کار کردن و دارن استفاده میکنن، به راحتی شما میتونی کارت صادر بشه از در پست بیار بده دم در خونه شما.
درست.
و اصلا نیاز به این رفت آمد نداره.
سلامت باشی، بسیار سپاسگزارم بابت این توضیح جامعتون. ولی من میخوام به فصلی از فرمایشتون جام نظری ورود بکنم که نه فقط روایت من در قالب طرح پرسش، که پیامک‌های مختلف و متعددی از سوی دوستان هم، نازنین شنوندگانمون هم رسیده. فارغ از این که خب حالا پیش از این میدانیم که بانک‌های کشور از موضوع نوسازی که شما برش تاکید داشتید حمایتی نمی‌کردن یا تسهیلاتی در حقیقت به اون تعلق نگرفت، امسال مسئله ابلاغ جواز نوسازی از سوی وزیر سمت باعث رفع این مشکل شده. اما کماکان در حوزه خودرو این مشکل وجود دارد. این رو از این جهت عرض می‌کنم که گاه خود بانک‌ها میگن که ما می‌دونیم که باید این شکل حمایت انجام بدیم، اما منابع در اختیار ما نیست. رهگیر و پیجوی این که منابع از کجا باید به بانک‌ها تزریق بشه هم وقتی میرسیم به همان جایگاهی که شما فرمودید، اکثر انگشت اتهام یا انگشت اشاره و درخواست و مطالبه به سوی آنها دراز میشه، یعنی که شرکت‌های خودروساز باز حسب فرمایش شما جنس سهامی هم. اما این اتفاقی که داره میفته، یعنی مسئله مصرف بیش از حد حالا بنزین، آلایندگی که داره، که شاید خیلی از مؤلفه های دیگر رو کنار این مقوله ها میتوانیم بیاریم، در نهایت داره هزینه های خود دولت رو در هر ساعتی بالاتر میبرد. و مقوله آشنایی هم هست، چون چندین ساله که داره دربارش گفتگو میشه. در نهایت چشماندازی برای رفع این کلاف سردرگم و رسیدن به یک راه حل خیلی ساده تر یا حداقل کوتاه تر وجود داره؟
از خانم خدمت من که چشم‌اندازی ندیدم تو این زمینه، از آخر سوالتون پیش میرم. ولی در مورد بحث بانک ها، شما میدونید که الان شرکت هایی که حالا دو تا شرکت بزرگ ما در گرفتن اعتبارات از بانک ها، اعتباراتی که شاید درصد سود و درصد سود سالانه اون، بهره سالانه اون از رسم بازارم بیشتره، دچار مشکلن.
بله.
الان امروز، همین امروز روز، یکی از همین شرکت های خودروساز چک هایی که به اصطلاح به قطع سازاش داده نتونسته تأمین کنه و بانک ها این چک های برگشت دادن، رفتن از قطع سازا، اون شرکت قطع ساز که رفته کالاش داده، ماشین درست شده و خودرو فروخته شده، رفتن اون شرکت رو مقصر کردن و تملک کردن، حتی خونه شخصی بعضی از افراد رو تملک کردن. ببینید بحث بانک ها، بحث نظام بانکی، ما یه بخش سرمایه های مردمه که در بانک وجود داره.
بله بله.
یه بخشی سرمایه های دولتی که در بانک وجود داره. این سرمایه ها رو به چه جهت به بانک ها دادن؟ به این جهت هزینه کنن جایی که میتواند اثر مثبت بر روی اقتصاد کشور بگذارد. ما شنیدیم که آقا فلانی اینقدر وام گرفت و اینقدر درداش برد و نداد و فلان کرد و بیسار کرد اینا. اگر استشارت از همین رقم ها رو می آوردن تو همین خودروهای فرسوده به افرادی که خودروی فرسوده داشتن وام می دادن و اونها می تونستن خودروشون عوض کنن، در آینده سودشو می دیدن. در آینده هم سودشون تضمین شده بود، چون کسی که یک وام در حقیقت داره روی خودروی فرسودش میگیره و خودروش میتونه توی رهن بره، اون حتما میاد قسطش پرداخت میکنه. اون عبر بدهکار بانکیه که اومده صحنه این موضوع رو از دولت برداشته و برده. حالا در ادوار مختلف این اتفاقات افتاده. به این دلیل بانک های ما سرمایه هاشون دست کسانی رفته که مجدد بر نگشته و الان از انجام تکالیف عمومی خودشون، تکالیفی که نسبت به دولت دارن، بانک ها سرباز میزنن، چون به هر حال سرمایه ندارن که وام بدن.
درسته.
و باز انتظار اینه که حالا باید خودروساز بره تو موضوع ارزم خدمتون که وام دادن و تحصیلاتی دادن، بیاد بره مشارکت کن. یکی از که خودرو 20 سال خودرو یه خودرو نگردشته، امروز نمیتونه با افزایش قیمت هایی که وجود داره به دلیل افزایش قیمت دلار خودروشو بروز کنه. این قطعا باید یه تحصیلاتی بگیره تا بتونه این خودرو رو آپگرید کنه، بتونه خودرو رو بروز کنه. خیلی مهمه که ما از این نگاه جامع تری داشته باشیم. من عرض میکنم همه ارکان باید در یک مورد، این که ما بگیم آقا یه تعداد رفته داریم سهممون رو میزنیم، سهم 300 هزار تا، حالا تا آخر معمولا در نیمه دوم سال خودروسازها تولیدات بیشتری دارن.
بله بله.
ماهای پایان سال بیشتر میشه، میتونن این برنامه رو ولی خود اصل این برنامه اشتباه است به نظر من. اگر قراره که ما تغییری ایجاد کنیم، اگر ما میخوایم محیط زیستمون رو محافظت کنیم، اگر میخوایم سرمایه‌مون رو توی بنزین دور نریزیم، باید به تعداد 1 میلیون برسه این تعداد خودروهای فرسودمون که الان هستن. خیلی از کسایی که خودروهای فرسوده دارن نمیتونن برن جابجا کنن، چون تحصیلاتی توی زمینه گیره. ما فقط یه بحث داریم که اومدن گفتن که آقا مثلا هر خودرویی که بیاد، هر خودرویی که بیاد از سهم خودروی فرسوده، مثلا اگر سقف بزنه یک خودروی فرسوده یک خودرو قیمتش بالاتر باشه، دو تا خودرو، اگر یک خودرو مثلا خودرو روستری باشه و خودروی گرونتری باشه.
درست.
مجلسه تا 35 میلیون تومن. سه تا 35 میلیون تومن در یک خودروی که الان اوریجش 1 میلیارده، بازش در حقیقت بین 1 میلیارد تا 1 میلیارد و نیمه برای یک شخصی خودروی فرسوده چه کار میتونه بکنه؟
بله بله،
یعنی واقعا لنگ این ستومن. نه اون باید 30%، 40%، 50% از این تحصیلات بتونه بگیره که این خودرو رو عوض کنه. خیلیشون یه موضوع دیگه هم من
بله. ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
همینو میگم، عرض میکنم خدمتون، یه سیاست غلطی اومد فکر شد، گفتن آقا خودروی برقی میاریم، خودروی برقی نمیدونم ارزم خدمتون که دیگه منبع برق مصرف کنیم، که بعد ایستگاه برقش رو راه انداختن و اون خودروهای برقی هم دچار مشکل شدن. این بحث که یک سیاست اشتباه، حالا نمیدونم تاوانش چی باید بده. این سیاست اشتباه، ما بین خودروی برقی و خودروی بنزینی خودروی داریم که هیبرید در حقیقت از برق و بنزین استفاده میکنه. شما 1000 کیلومتر با یک خودرو میری با یه دونه باد، چقدر تفاوت میکنه؟
درسته.
خب اینو هدایت کنیم، اینو کمک کنیم، خودروسازا بتونن به روز خودروهاشون و خطوطشون رو به روز کنن، بیان. باور کنید از همین محل وزارت نفت هم هزینه کمتری.
بله قطعاً. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب نظری عزیز که اینچنین دقیق و عمیق بحث رو روایت کردید از نگاه کارشناسی. بهترین ها از آن شما.
برقرار باشید. سلام.
خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، درباره اسقاط 105,000 دستگاه خودرو طی 6 ماه نخست سال، خبری که روز گذشته از زبان معاون وزیر صمت منتشر شده و با جناب آقای مشتبه نظری از کارشناسان ارشد صنعت خودرو گفتگو کردیم.
شام مریض گل کی سنسن منی دردی من دروان عزیز گل و توریانم با گرنه جیار تنی گرنه جا سنسیزم من گم بیسه بردی هر دستم هر دستم ای باشمون بلازه هم منیم مرهمی هر دیرکی یراسه هر دستم هر دستم ای باشمون بلازه یکی یرانسی هر دستان sevindirir sevgili könülleri gel bilirsen sevirem senden onun ayını gel benim mihribanım tapan param tayına hardasan hardasan ey başımın belası hem benim merhemi hem de yürek yarası hardasan hardasan ey başımın belası hem benim merhemi yürek yarası hardasan varlasan gel ki ayağına bak serin kızıl gülleri gel ki sevindirek sevgili gönülleri gel bilirsen sevirem sen lemanın ayını gel benim mihribanım papam varam tayına hardasan hardasan ey başımın belası hem benim merhemim hem de yürek yaşımın belası, hem benim merhemim hem de yürek yarası. Hardasan hardasan, hardasan hardasan, hardasan hardasan, hardasan hardasan.
خب این هم یک ترانه آذری تقدیم ملت شریف و عزیز.